بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صراط الذين أنعمت عليهم. در جلسات گذشته بحث در تبیین و تفسیر نخستین فراز از فرازهای آیه نورانی صراط الذین انعمت علیهم بود. در این آیه بر اساس این آیه ما در نمازهای پنجگانه از خداوند سبحان می خواهیم که ما را در زندگی به راه کسانی هدایت کند که نعمت یافتگان هستند. بحث درباره این بود که این نعمت یافتگان کیا هستند، چه کسانی هستند که خدا بهشون نعمت داده و ما از او می‌خواهیم در زندگی ما از راه اونها حرکت کنیم، در راه اونها حرکت کنیم تا به سعادت دنیا و آخرت برسیم. عرض کردیم که نعمت در قرآن کاربردهای مختلفی داره. چهار جور نعمت در قرآن وجود داره: نعمت ظاهری و باطنی. هر یک از این دو نعمت ها هم گاهی همگانی است و گاه ویژه. توضیحاتی در زمینه این چهار نوع نعمت در جلسات گذشته عرض کردیم که در واقع این توضیحات توضیح این آیه نورانی است، آیه 20 از سوره مبارکه لقمان: الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات و ما في الارض. آیا ملاحظه نمی کنید که خداوند سبحان مسخر شما کرده آنچه در آسمان ها و زمین است؟ و اسبغ علیکم نعمه ظاهرتا و باطنا، فراوان خداوند نعمت به شما داده. اسباغ به معنای فراوانی چیزی است، میگه اسباغ وضو مستحبه، یعنی کم آب نریز، زیاد هم البته اسراف نکن، ولی پر آب بگیر وضو تو، آب به اندازه لازم یه ذره بیشتر بریز. اسبغ علیکم نعمه ظاهره و باطنه، یعنی نعمت‌های ظاهری و باطنی خدا نسبت به انسان فراوانه، که این چهار نوع نعمت است که قبلا به اون اشاره کردیم. حالا اون تفسیری که روایات از نعمت‌های ظاهری و باطنی خداوند سبحان کردن، چند جور تفسیر شده در روایات. این تفسیرهای روایی رو ملاحظه کنید و بعد توضیح میدهم آیا این تفسیرها آیا چند چیزو میگن یا همش به یک معنا برمیگرده. روایت اول در تفسیر دارالمنصور هست، جلد ششم صفحه 525، از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم: در تفسیر این آیه، آیه‌ای که ملاحظه شد، می فرماد اما ظاهرا نعمت های ظاهری خدا چیه؟ خدا چه نعمت های آشکاری به ما داده؟ می فرماید ما فما سوا من خلقک، آفرینش هماهنگ و موزونی که به انسان داده، این که انسان هر چیزی از هر عضوی از اعضای بدنش سر جاش هست، چش سر جاشه، گوش سر جاشه، زبان جای خودشه، هر عضوی از اعضای بدن انسان جای خودش قرار گرفته، جای مناسب خودش قرار گرفته. این نعمت ظاهری، یکی از نعمت‌های ظاهری خدا اینه. و اما الباطنه فما ستر من عورتک، عیب‌های تو مخفی هست، کسی نمی‌دونه عیب‌های انسان مخفی هست، باطن انسان چه میگذره هیچ کس جز خدا نمیدونه، عیب‌های باطنی انسان رو هیچ کس جز خدا نمیدونه. این هست که جایز نیست شما بیای گناه مستور خودتو برای دیگران بگی، اگر گناهی خدایی نکرده مرتکب شدی این جایز نیست بیای بگی من فلان گناهو کردم، این خودش یه گناه دیگه است. باید بین خودت و خدا توبه کنی، اگه حق الناس بری بدی وقت توبه کنی، اگه حق الله توبه کنی. حق نداره انسان آبروی خودشو پیش کسی بریزه. خدا عیب‌های انسان رو مستور کرده، این مستور بودن عیب انسان این از نعمت‌های باطنی خداست. می‌فرماد ولو عبداها لقلاک اهلک، اگر این عیب‌های باطنی ما ظاهر بشه میگه همسرت هم از تو متنفر بشه، اگر بدونه در باطن تو چه میگذره، چه خیالاتی هست، چه افکاری هست، چه کارهای پنهانی داری. در بسیاری از موارد این میشه که حتی نزدیکترین افراد انسان نسبت به انسان انزجار پیدا میکنه. این یه تفسیر. تفسیر دیگر باز دارالمنصور جلد 6 صفحه 525 می‌فرماید اما الظاهره فل اسلام و ما حسن من خلقک، نعمت ظاهری خداوند این است که مسلمان هستی، خودش یه نعمته، نعمت ظاهری است. یکی از بزرگترین نعمت‌های ظاهری خدا این که مسلمان است، پدر مادرت مسلمان بوده، شما مسلمانی، پدر مسلمان هستی، مادر مسلمان هستی، این نعمت خداست. و ما حسن من خلقک، اخلاق خوب هر کس داره، حالا اون که بد اخلاقی که جای خودشه، اخلاق خوب هر کی داره یکی از نعمت‌های ظاهری خداوند است که بزرگ، یکی از بزرگترین نعمت‌های ظاهری این است انسان خوش اخلاق باشه، بد برخورد نباشه. حالا در جای خودش به حسن خلق هم میرسیم که یعنی چی انشاءالله. و ما اسبق علیک من الرزق، روزی هایی که خداوند به انسان داده این نعمت های ظاهری است. و اما الباطنه یبن عباس فما ستر علیک من عیوبه، باز راوی ابن عباس می فرماید ابن عباس عیب ها تو که خدا مستور کرده و پنهان کرده این از نعمت های باطنی خداست. روایت دیگر شیخ طوسی در عمالی صفحه 502 اما الظاهره فالاسلام و ما افضل علیک من الرزق، مسلمان بودن، روزی هایی که خداوند به انسان داده و مصرف میکنه این نعمت های ظاهری است. و اما الباطنه فما ستره علیک من مساوی عملک، کارهای ناشایسته که دیگران نمیدونن، خبر ندارن که تو ظاهرت چجوری، باطنت چجوری، از نعمت‌های باطنی خداست. روایت دیگری از امام باقر علیه السلام، روایت سوم از امیر مؤمنان علی علیه السلام بود، در کمال الدین صفحه در مجمع البیان جلد 8 صفحه 501 النعمت الظاهره النبی و ما جاء به النبی من معرفت الله و توحیده، نعمت ظاهری این است که تو امت پیغمبر اسلام هستی، اون قوانین و برنامه هایی که برای زندگی پیغمبر برات آورده این میشه نعمت های ظاهری. توحید معرفت الله نعمت ظاهری است. و اما نعمت الباطنه فولایتنا اهل البیت و عقد و مودتنا. اینکه علاقه داری به امام حسین، علاقه داری به امیرالمومنین، علاقه داری به خاندان پیغمبر، این محبت از نعمت‌های باطنی خداوند منان هست که به پیروان اهل بیت و به مسلمانان علاقمند به اهل بیت عنایت کرد. تفسیر پنجم، کمال الدین، شیخ صدوق ابن باوی در کتاب کمال الدین صفحه 368، از امام کاظم امام هفتم علیه السلام می‌فرماید: ان نعمت الظاهره الامام الظاهر و الباطنه الامام الغائب. نعمت ظاهری امام ظاهر است، 11 امامی که یا 13 معصومی که ظاهر بودند. نعمت باطنی امام زمان ارواح له الفدا هستش که از دیده ها غائبه. اون نعمت باطنی است، همونطور که در روایت دارد خورشید، از نور خورشید مردم استفاده میکنن وقتی ابر هست، امام زمان علیه السلام که پشت پرده غیبت هست، از نور وجودش باطن انسانهای شایسته استفاده میکنن. خب حالا سوال این است، آیا این تفسیرها با هم دیگه متفاوته؟ کدام یکی از این تفسیرها درسته؟ پاسخ این است که همه این تفسیرها درسته، همه این تفسیرها درسته. اینا هر کدام یه مصداق از مصادیق نعمتهای ظاهر و نعمتهای باطن رو بیان کردن. هر چیزی که ظاهر باشد، آشکار باشد، از نعمتهای الهی نعمت ظاهری محسوب می شود. هر چیزی که باطن باشد، پنهان باشد، این نعمت باطن. اینا یه مقدار از مصادیقشون، چند تاشو شمردن. این است که مفسرین بزرگوار نعمت‌های ظاهری و باطنین رو اینجور تفسیر کردن. شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه که از فقها و محدثین و محققین بزرگ شیعه است، ایشون در تفسیر تبیان جلد 8 صفحه 281 ایشون می‌فرمایند: شناخت نعمت‌های ظاهری بدیهی و شناخت نعمت‌های باطنی نظری است. نعمت‌ها اگه بخوای نیاز به فکر نداشته باشی، هر نعمتی که نیاز به فکر نداشته باشی، این میشه نعمت ظاهری. نظری یعنی باید فکر کنی، باید تأمل کنی، باید دقت کنی تا بفهمی این نعمته. یه نمونه براتون بگم خیلی جالبه. یه وقتی من چند سال قبل بحث اخلاق داشتم برای عده‌ای در همین آستان مقدس حضرت عبدالعظیم علیه السلام، بعد از درسی جوانی آمد، همون دفعه هم دیدمش، دیگه ندیدمش، آمد گفتش آقا شما این کیمیای محبت که نوشتی، یه مطلبی رو از مرحوم نکوگویان نقل کردی و در پاورقی او آوردی که این مطلب که ایشون گفته در صحیفه سجاده نیست. داستان اینه که من یه وقتی محضر حضرت آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علیه بودم، از ایشون سوال کردم، گفتم این مرحوم نکوگویان رو شما دیدید یا ندیدید؟ ایشون فرمودن که دیدم. یه وقتی ایشون آمده بود نجف، منزل آیت الله قاضی بزرگ، آستلی قاضی، اونجا اشعاری رو میخوند، من اونجا دیدمش. بعد ایشون نقل کرد که مرحوم نکوگویان برای مرحوم قاضی میگفتش که تو اون جلسه میگفت که من یه شعری گفتم، خیال میکردم در توصیف نعمتهای الهی این دیگه خیلی حرف بزرگی است، و اون این است که هرچه نعمت داده ای بر کائنات، جمله بر من داده ای از هر جهات. هر نعمتی که خدایا به هر کی دادی، گویا به من دادی. همه نعمتهایی که به دیگران دادی، اون نعمتها رو گویا به من دادی. فکر میکردم حرف بزرگی زدم. آیت الله بهجت فرمودن که بعد ایشون میگفت که من این جمله رو در صحیفه دیدم که و شکری لکم انعاماتک، شکر منم از نعمتهای تو. گفتم خب پس این جمله بالاتر از اون حرفی است که من زدم، که خودش شکری هم که میکنه خودش یه نعمتی است که خدا به انسان داده. میگفت شما تو پاورقی این جمله نوشتید که تو صحیفه سجادی همچین جمله‌ای نیست، معنای این جمله در روایات هست ولی کن همچین جمله‌ای در صحیفه نیست. میگه ما توی یزد بودیم و این مطلب شما رو خوندیم و عده‌ای خندیدن تو جلسه و گفتن اینم مال بیسوادیش بوده، چون بیسواد هست این بنده خدا ندونست، نمیدونسته که این در صحیفه نیست، بسخره کردن. میگفت من رفتم خوابیدم در عالم رویا ایشون رو دیدم، مرحوم نکوگونان رو دیدم. ایشون گفتش این مطلبی که از من نقل شده در اونجا اشتباه نقل شده. نه اشتباه نقل، من اینجوری نگفتم. اون چه من گفتم، اون جمله‌ای که من گفتم خیلی مهم هست، این جمله است در دعای 35 صحیفه سجادی هم هست. و وجعل شکری یاک علا ما زویت عنی اکثر من شکری یاک علا ما خولتنی. خیلی جمله عجیبی. من اون موقع چون حواسم خیلی جمع نبود مطلبش رو گرفتم ولی کن خیلی دقت نکردم، گفتم حالا بعد فکر میکنم ببینم که چی میگی. بعد رفتم صحیفه رو آوردم، جمله رو باز کردم، دیدم عجب جمله عجیبیه، خیلی چیز عجیبیه. تا به حال که من این همه حالا صحیفه خونده بودم یا روایت خونده بودم اینقدر دقت رو این جمله نکرده بودم. میدونی چی میگه امام سجاد به خدا در این فراز؟ میگه خدایا یه کاری کن. مثلا دعا هم مربوط به شکر نیست، این خواب قطعا این از رویاهای صادق است و از کرامت این بزرگواره. میفرماید خدایا یه کاری کن نسبت به اون چیزهایی که خدایا به من ندادی تو رو بیشتر شکر کنم تا اونهایی که دادی. دقت بفرمایید، خیلی چیزها رو خدا به انسان نداده، اگه داده بود براش ضرر داشت، براش مشکل درست میکرد، حال در دنیا یا آخرت. عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. خیلی چیزا که شما میخواید دوست دارید، علاقه دارید که این اتفاق بیفته در زندگی شما، شر است برای شما. عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. خیلی چیزا انسان دوست داره ولی بش بده. یه نمونه قرآنیش که در قرآن آمده، وقتی که مردم ظاهربین چشمشون افتاد به مال و منال و شوکت و جاه قارون، گفتن یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انه لذو حظ عظیم. کاش که ما هم این ثروت قارونی رو داشتیم. خیلی خوشبخت ها، خیلی با سعادت، ذو حظ عظیم، خیلی بهره زیادی از نعمت های خدا داره. چیزی نگذار وقتی قارون فرو رفت در زمین، فخسفنا بهی و به دار الارض، وقتی که فرو رفت همونها میگفتن و اصبح الذين تمنوا مكانه بالامس، همونایی که دیروز دوست داشتن جای قارون بودن، میگفتن وای کان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر لولا ان من الله علینا لخسف ابن وای کانه لا یفلح الکافرون. چقدر خوب شد خدا این پولا رو به ما نداده بودا، اگه این پولا رو به ما داده الان فرو رفته بودیم، ما مثل قارون رفته بودیم تو زمین، زمین ما رو فرو برده بود. حالا تو زندگی تک تک ماها خیلی چیزا هست که خدا به ما نداده و به نفع ماست. امام سجاد این آموزش، این دعا رو به ما آموزش میده، از خدا بیشتر تشکر کن نسبت به اون چیزایی که نداده، که اگر میداد برای تو ضرر داشت، برای یا دنیا ضرر داشت یا خطرناکتر برای آخرت ضرر داشت، بیچارت میکرد در آخرت. خیلی هستن دنیای خوب دارن ولی اون طرف که میرن وضعشون بسیار بده. بنابراین همونطور که شیخ طوسی فرموده است، این کلیست. نعمت‌هایی که ظاهریست، نعمت‌های ظاهری بدیهیست، خیلی روشن انسان میفهمه، پول، نون، زن خوبه، بچه خوبه، اسلام، این چیزایی هم که در روایات آمد، اینا ظاهره. ولی چیزاست که مقداری باز دقت کنی تا بفهمی این نعمت، این که بفهمی که انسان بفهمه این چیزی که خدا نداده نعمت خداست. این خود تأمل میخواد، دقت میخواد. فخر رازی، نیروهای ظاهری و باطنی. یه سلسله نیروها داره انسان، نیروهای ظاهری است مثل چشم، گوش، امثال اینها. باطنی چیه؟ باطنی اون نعمتهایی است که نیروهای باطنی انسان، یه سلسله نیروهایی داره مثل فطرت توحیدی، مثل اون علاقه هایی که در وجود انسان هست نسبت به نیکی، نیکی ها، تنفری که از بدی ها در وجود انسان هست، اینها از نعمت های باطنی خداست. زمخشری، نعمت های محسوس و نامحسوس، اینها همه تعبیرها در واقع تعبیرها متفاوته، ولیکن واقع یکی هست. نعمت هایی که محسوس است انسان حس میکنه با حس ظاهری، نامحسوس است عقلش درک میکنه. علامه طباطبایی ایشون یه مقداری دقیق تر فرموده در تبیین نعمت‌های ظاهری و باطنی، می‌فرمایند معیار تشخیص نعمت‌های ظاهری و باطنی به تناسب مخاطبان مختلفه. مخاطب‌هایی که ظاهربین هستن نعمت‌های ظاهری براشون یه چیزه، نعمت‌های ظاهری برای مسلمان‌ها یه چیزیه، اسلام نعمت ظاهری است برای مسلمان‌ها، ولی برای اون کافر هست، اونایی که کافر هستن اونام نعمت ظاهری دارن، پولی که خدا بهشون میده، زندگی که بهشون میده، نعمت‌های ظاهری برای اوناست. هر کس به تناسب خودش نعمت ظاهری داره و نعمت باطنی داره. حالا نکته اینه، آیا این تفسیرها، این بیان‌هایی که بزرگان فرمودن، آیا با هم تفاوت داره یا تفاوت نداره؟ جواب این است که اینها مثل همون روایات با هم منافاتی نداره، همه مصداق بیان میکنن، تعبیرهای مختلف هست از یک واقعیت، البته با اندکی تفاوت. خب حالا بنابراین نتیجه این شد که ما چهار جور نعمت داریم که اینا نعمت گفته میشود، ولیکن اینها یا ظاهری هستن و یا باطنی، آشکارن و پنهان، اینم معناش که عرض کردیم. حالا یه جور نعمت دیگه هم هست تو قرآن آمده، نعمت‌های خیالی، اینم جالبه، نعمت‌های پنداری، خیال میکنه که انسان نعمته ولیکن در واقع نیست نعمت. نعمت‌های پنداری چیه؟ در آیه های سوره نساء آیه 72-73 آمده، نعمت های خیالی، آدم خیال میکنه نعمته ولی واقعا نعمت نیست، این پندار خیاله. و این منکم لمن لیبتعن، در میان شما یه عده‌ای هستن که دیگران رو هم خودشون سستن در جبهه رفتن، موقع جنگ بود، جبهه بود، جهاد بود، هم دیگران رو به سستی میکشن، یه چیزایی میگن که دیگران هم رغبت نمی کنن جبهه برن. خب چیه حالشون، چجوری نشانه انسانهایی که اینجوری هستن و دو چهره هستن چیه؟ می فرماید فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا، اگر نعمتی به شما برسه، اگر ببخشید مصیبتی به شما برسه، شما در جنگ کشته دادی، شکست خوردی، زخمی شدی، جوون از دست رفت، میگه قد انعم الله، خدا چه نعمتی به ما داد، چه نعمتی نصیب ما شد، نرفتیم جبهه، اگه رفته بودیم جبهه الان ما زخمی میشدیم، نرفتیم جبهه الان هم مثل این بنده خدا جانباز میشدیم، 10 سال، 20 سال، 30 سال از جنگ گذشته هنوز در بیمارستان‌های بنیاد اونجا بستری هستش، قطع نخایی هست، باید دیگری بهش برسه، چقدر خوب شد من نرفتم جبهه، قد انعم الله علی، خوب نعمت خدا به ما نعمت داد، چه نعمتی خدا به ما داد، ما جبهه‌ای نشدیم، اذ لم اکن معهم شهید، خوب بود چه ما جبهه نرفتیم، اگه جبهه می‌رفتیم حالا باز یا زن بچه‌مون یتیم باشن، بچه‌مون یتیم باشن، زنمون بی سرپرست باشه، و یا باید افتاده باشیم توی این بیمارستان ها و این ور اون ور جانباز شده باشیم. خب این چیه؟ موقعی هستش که شکست خوردی، زخمی شدی، کشته شدی، ولی این اصابکم فضل من الله، اگه نه پیروز شدی، دشمن رو شکست دادید، غنیمت گرفتید. میگه یا کلم تکن بینه و بینه موده، گویا اصلا هیچ ارتباطی با اونها نداشتی. میگه یا لیتنی کنتو معهم فافوز فوزا عظیما، ای کاش که ما با اینا بودیم، یه فوزی میبردیم، به یک نعمتی میرسیدیم، کامیاب میشیدیم، به کامیابی عظیم میرسیدیم. وقتی شکست میخوردید اینجوری میگفت، موقعی که پیروز میشید اینجوری میگن. اینا چی هستن؟ اینا کسانی هستن که از نعمت رو نعمتشون نعمت پنداری، خیال میکند که این که حالا شهید نشد خدا بهش نعمت داده، به زن و بچهش نعمت داده. خیال میکنه که حالا که شهید نشد به او خدا نعمت داده، این نعمت خداست. نمیدونه این نعمته. برد اونها کردن که شهید شدن، برد آنها کردن که در جبهه زخمی شدن، برد اونها کردن که جانباز شدن، اونها بردن. اما حالا تا این پرده جلوی چشم ما هست معلوم نمیشه. انشاءالله حالا در جلسه بعد برای توضیح میدم که یکی دو نمونه محسوسشو براتون میگم که چجور اونها بردن و ما باختیم. اونها که جبهه نرفتن باختن و اونها که جبهه رفتن و شهید شدن یا جانباز شدن اونها بردن. انشاءالله در جلسه آینده خواهم گفت. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.